اینجا سال 61 هجری است. ما هم نوا شده ایم با کاروان نینوا، هم نوا با نینوا. کاروان را در خرابه های کنار مسجد اعظم سکنا می دهند. کجا رفتند مردمی که روز زجه می زدند و ابراز ندامت می کردند؟ و حالا چه شهر غریبی است کوفه؟ صبح هنگام کاروان باز حرکت می کند. پشت سر فریبگاه فتنه خیز کوفه است و پیش رو شهر شوم شام. کاش منزلی به نام نصیبی نبود و امام سجاد در اینجا با غل زنجیر از مرکب بر زمین نمی افتاد. کاش قریه‌ای به نام اندرین نبود که اهالی و مأموران شب تا صبح به جشن و پایکوبی در آن بپردازند و آتش به دل کاروان بزنند. و کاش آری، کاش مسیر شام و کوفه برایشان کوتاه می شد. نه، اصلا کاش شامی در عالم نبود. گذر از مسیر دروازه شهر تا دارالعماره شام سخت است برای او و اهل کاروان. این را از کلام ام کلثوم هم می شود فهمید.
ما را از دروازه ببر که تماشاچیان کمتری باشند.
عجب، نگاه ها آزارتان می دهد. پس از شلوغ ترین دروازه شهر وارد می شویم. جیران!
کاروان را نگه داشتند تا شهر زر و زیور شود.
مگر شامیان نام و نشان این کاروان را نمی دانند؟ پس جشن و پایکوبی این مردمان از برای کدام فتح و پیروزی است؟ عید گرفتند؟ اما امروز که روز شادی نیست.
آنجا که کوفه بود و زمانی محل حکومت علی بن ابی طالب، آنگونه با این کاروان رفتار شد.
و ای کاش اصلا شامی در عالم نبود. کاروان را در زیر بار سنگین نگاه ها به سمت قصر یزید حرکت می دهند. می گفتند مردم شام فراموشکارند. می گفتند با فرزند پیامبر دشمنی دارند. می گفتند باورم نمی شد تا اینکه خود دیدم و شنیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حقیر علی آقا بابا هستم، کارشناس امور دینی و امور مذهبی. شام و نواحی اون که معاویه قریب 40 سال بر آن استیلا داشت و اهالی آن عموماً تازه مسلمان شده بودند و از روزی که از مسیحیت به اسلام گرویدند جز خاندان ابو سفیان و دست نشانده های آنان که در این منطقه حکومت می کردند کسی رو نمی شناختن. بنابراین اسلام مردم شام اسلامی بود که بنی امیه به آنها تعلیم کرده بود. بنابراین اهل بیت علیهم السلام در چنین منطقه‌ای وارد شدند که معاویه اونها رو با اسلام دلخواه خودش تربیت کرده بود و از نظر اخلاق و دستورات عملی اسلام از معاویه و دست نشانده های او پیروی می کردند. بزرگواران، فراموش نکنیم که در جنگ صفین معاویه با لطائف الحیل جمعیت انبوه رو که متجاوز از 100,000 نفر بودند به مخالفت با امیرالمؤمنین علیه السلام بسیج کرد و آنچنان بر ضد علی تبلیغات کرده بود که مردم شام او و خاندانش رو واجب القتل می دونستند و حتی بر روی منابر علی و خاندان او رو دشنام می دادند. تقریبا این وضعیتی از حالات روحی و اعتقادی مردم شام که به صورت اختصار خدمت شما عزیزان بیان کردیم. به خاطر همین بود که وقتی از امام سجاد علیه السلام سوال کردند که یبن رسول الله کدام مصیبت بر شما خیلی سخت گذشت، حضرت سه مرتبه اشاره فرمودند اشام اشام اشام. مصیبتی که بر ما خیلی سخت گذشت آن مصیبتی بود که در شام اتفاق افتاد، که روایتی است از امام سجاد علیه السلام که فرمودند ای کاش وارد دمشق نشده بودم. البته در میان اهالی و در میان شهرهایی که در شام وجود داشت، افرادی علاقمند به خاندان پیامبر و اهل بیت علیهم السلام وجود داشتند که با طرفداران بنی امیه و احیانا با حاملان سر مقدس امام حسین علیه السلام برخورد کرده بودند و حتی درگیر شده بودند، ولی تعداد اونها نسبت به مخالفان بسیار ناچیز بود. بنابراین شواهد بر این مدعا زیاده، از جمله یکی از این شواهد این است که وقتی کاروان اسیران رو به درب مسجد شام آوردند، پیرمرد شامی جلو آمد و گفت خدا را سپاس میگویم که شما را کشت و نابود کرد و یزید رو بر شما مسلط ساخت و شهرها رو از مردان شما رهایی بخشید. که همان لحظه امام سجاد علیه السلام فرمودند ای پیرمرد، آیا قرآن خوانده ای؟ گفت آری. حضرت فرمودند آیا این آیه را خوانده ای که می‌فرماید قل لا اسألکم علیه اجرا الا الموده فی القربا؟ در سوره مبارکه شورا آیه 23 هست این آیه. آن پیرمرد گفت آری، این آیه را هم تلاوت کرده ام. امام سجاد علیه السلام فرمودند ما قربا هستیم. ای پیرمرد، آیا این آیه را قرائت کرده ای که واعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذی القربا؟ که این هم در سوره مبارکه انفال آیه 41 هست. آن پیرمرد گفت آری. امام سجاد علیه السلام فرمودند قربا ما هستیم. و حتی امام سجاد علیه السلام آیه تطهیر رو در سوره مبارکه احزاب آیه 33 قرائت فرمودند و آن پیرمرد قبول کرد که این آیه را هم خوانده، که حضرت فرمودند ما اهل بیتی هستیم که به آیه طهارت اختصاص داده شده ایم. پس وضعیت شام و مردمان شام و حالات روحی و اعتقادی مردمان شام رو خدمت شما عرض کردیم که واقعا دشمن از سه طریق تبلیغات، تطمیعات و تهدیدات توانسته بود مردم رو جذب کنه و بر علیه پیامبر و خاندان پیامبر بشورانه و توانسته بودن طوری تبلیغ بکنن که علی و خاندان علی رو واجب القتل بدونن. پس در این وضعیت و در این شرایط اهل بیت رو وارد شام کردند.
حسین با گروهی از یاران و خیشانش آمده بود. به محض اینکه ما به آنها حمله کردیم، برخی به دیگری پناه بردند و ساعتی نگذشت که ما همه آنها را کشتیم.
مادرت به عزایت بنشیند سیاس! شمشیر برادرم حسین تک تک خانه های کوفه را عزاخانه کرد و هیچ خانه ای را در کوفه بدون عزادار نگذاشت.
به یک بار صدای گریه و شیون تمام قصر را فرا می گیرد، آنگاه که سر برادرش را به مجلس آوردند. صدایش بلند می شود.
ای حسین جان، ای حبیب رسول خدا، ای فرزند مکه و منا، ای پسر فاطمه زهرا سرور زنان، ای پسر دخت محمد مصطفی.
حال دیگر برادر هم در این مجلس است و صدای او را می شنود.
محکم و با سلامت می ایستد. نفس ها در سینه حبس می شود. آنگاه که خطبه خورشید آغاز می شود.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. راست گفت خدای سبحان آنجا که فرمود سپس فرجام آنان که مرتکب گناه شدند این بود که آیات خدا را دروغ شمردند و به تمسخر آن پرداختند. چه گمان کرده ای یزید؟ این که راه های زمین و آفاق آسمان را بر ما بستی و ما را به سان اسیران به این سو و آن سو راندی، گمان می کنی که نشانگر خاری ما نزد خدا و عزت و بزرگی تو نزد اوست؟ کبر ورزیدی، گردن فرازی کردی و به خود بالیدی، شادمان گشتی از اینکه دعا به تو روی آورده و کارها بر وفق مرادت شده و ملک ما و حکومت ما به سیطره در آمده؟ کجا با این شتاب؟ آهسته تر یزید، فراموش کرده ای این فرموده خداوند را که آنان که کفر ورزیدند گمان نکنند که مهلت ما به سود آنهاست. ما به آنان مهلت و فرصت می دهیم تا بر گناهانشان بیفزایند و عذابی دردناک در انتظار آنان است. ای فرزند آزاد شدگان به منت، آیا این از عدالت است که زنان و کنیزان تو در پرده باشند و دختران رسول الله اسیر و آواره؟ حجاب آنان را بدری، روی آنان را بکشایی و دشمنان آنان را از شهری به شهری برند و بیابانی و شهری با آنان چشم بدوزند و نزدیک و دور و پست و شریف به تماشایشان بیستند، در حالی که نه از مردانشان سرپرستی مانده و نه از یاورانشان مددکاری. و چه توقع و انتظاری است از فرزندان آن جگرخاری که جگر پاکان را به دندان کشیدند و گوشتش از خون شهیدان روییده است؟ چگونه در عدوبت با ما شتاب نکند کسی که به ما به چشم بغض و کینه و خشم و دشمنی می نگرد و به هیچ حیا و پروایی می گوید ای کاش پدرانم بودند و از شادمانی فریاد می زدند یزید دست مریزاد، و بی شرمانه بر لب و دندان ابا عبدالله سید جوانان اهل بهشت چوب می زند؟ و چرا چنین نگویی و چنین نکنی؟ تویی که جراحت را به انتها رساندی و ریشه من را بریدی و خون فرزندان محمد و ستارگان زمین از خاندان عبدالمطلب را به خاک ریختی و یاد پدرانت کردی و به گمانت آنان را فرا خوانده ای. پس به زودی به آنان می پیوندی و به عاقبت آنان دچار می شوی و آرزو می کنی که ای کاش لال بودی و آنچه گفتی نمی گفتی. آرزو می کردی که ای کاش فلج بودی و آنچه کردی نمی کردی. بار خدایا حق ما را بستان و از ستمگران بر ما انتقام بکش و خشم و غضب را بر قاتلان ما و قاتلان حامیان ما جاری ساز. قسم به خدا که ای یزید، تو پوست خود را دریدی و گوشت خود را بریدی و به زودی بر رسول خدا وارد می شوی با بار سنگینی از خون فرزندانش و هتک حرمت خاندان و بستگانش، در آنجا که خداوند آشفتگی آنان را سامان می بخشد، خاطر پریشانشان را جمع می کند و حقشان را می ستاند. و گمان مبرید آنان که در راه خدا کشته شدند مردند، آنان زندند و نزد خداوندشان روزی می خورند. و تو را همین بس که حکم کننده خداوند است. محمد دشمن توست و جبرئیل پشتیبان او، و به زودی آن که سلطنت را برای تو آراست و تو را برگردن مسلمین سوار کرد خواهد دید که ستمگران را چه عقوبت و جایگاه بدی است، و خواهد دید که کدام یک از شما جایگاه بدتری دارید و لشکر ناتوانتری. و اگرچه روزگار مرا با تو هم گفتار کرد، ولی من همچنان تو را حقیر می‌بینم و سرزنشت را لازم می شمارم و توبیخت را واجب می دانم. ولی حیف که چشمان من اشکبار است و سینه ها من آتشبار. در شگفتم و بسیار در شگفتم از این که بزرگ زادگان حزب خدا به دست بردگان آزاد شده ی حزب شیطان کشته شدند، و از دست های شماست که خون ما می چکد و دهانهای شماست که گوشت ما کنده می شود. اگر اکنون غنیمت تو هستیم، به زودی غرامت تو خواهیم شد، آن هنگام که هیچ چیز جز اعمال خود را با خود نخواهی داشت و خدایت به بندگان خیش ستم نمی کند. و ملجأ و پناه من خداست و شکوه‌گاه من خداست. پس هر مکری که می توانی بساز و هر تلاشی که می توانی بکن. به خدا سوگند که ریشه یاد ما را نمی توانی بخشکانی و وحی ما را نمی توانی بمیرانی و ننگ این حادثه را نیز نمی توانی از خود برانی. عقل منحرف و محدود است و ایام حکومتت کوتاه و معدود و جمعیتت پراکنده و مطرود. روزی خواهد رسید که منادی ندا خواهد داد الا لعنت الله علی الظالمین. پس حمد و سپاس از آن خدای جهانیان است که برای اولمان سعادت و مغفرت رقم زد و برای آخرمان شهادت و رحمت. از خدا می خواهم که ثوابشان را کامل کند و بر پاداششان بیفزاید و ما را جانشینان شایسته اینان قرار دهد که او با محبت و مهربان است و او برای ما کافی است و هم او بهترین پشتیبان ماست.
نفسی عمیق می کشی و می نشینی، پشت دشمن را به خاک مالیده ای، کار را به انجام رسانده ای و حرفی برای گفتن باقی نگذاشته ای. آن چه باقی گذاشته ای فقط حیرت است. حیرت.
حضرت زینب سلام الله علیها چون جسارت و بی‌حیایی یزید رو بسیار بسیار زیاد دید و از طرف دیگه هم جو و فضای مجلس رو بسیار مناسب دید، به پا خواستن و خطبه ای بسیار قرا و بسیار زیبا رو در دارالاماره یزید ملعون قرائت فرمودند. شنوندگان بزرگوار، چقدر خوبه که ما به موقع سخن بگوییم، هم زیبا سخن بگوییم هم سخن زیبا. به موقع صحبت کردن، با قول لین صحبت کردن و حق رو بیان کردن. کسی که به دنبال حق باشه قطعا و یقینا همیشه پایدار و پابرجاست. حق زیباست. حضرت زینب سلام الله علیها در آن شرایط استثنایی از حق دفاع کردند و در آغاز خطبه به یکی از آیات شریفه قرآن اشاره فرمودند، سوره مبارکه روم آیه 10. عاقبت آنان که کار زشت کردند این بود که آیات خدا را تکذیب کردند و آن را به مسخره گرفتند. با همین آیه قرآن حضرت حق و عدالت را شروع کردند به صحبت کردند و شروع کردند از حق دفاع کردند، به طوری که وقتی خطبه های آتشین حضرت زینب کبرا سلام الله علیها تمام شد، دقیقا همه مجلس جوش عوض شد و به نفع سید الشهدا علیه السلام و به نفع اسیران برگشت و چقدر یزید رو شماتت کردند. سوال من اینجاست که چه می شود یک نفر در بین این همه سختی ها، در بین این همه مصیبت ها و رنج ها و اذیت ها و آزار ها بتوانه در این جمع اینگونه سخن بگه؟ چه میشه یه نفر به این مقام میرسه؟ جواب مشخصه، کسی که خدا محور هست، کسی که خدا باور هست، کسی که حسبن الله و نعم الوکیل رو قبول داره. لقد عجبت من صبر که ملائکت و سما. ای زینب، از صبر تو ملائکه آسمان تعجب کردند. من کان لله کان الله له. هر کس که برای خدا باشد خدا هم برای اوست. امیدوارم بتوانیم مسیر حضرت زینب سلام الله علیها رو و راه و روش اهل بیت علیهم السلام رو خوب بشناسیم و در این مسیر خوب و مستحکم و ثابت قدم برداریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
حسینی. کاروان غم چفه چون دیار مهنتن نی نباید از گویدی ساربان و ساعتن استگون سوسوز اطرف کارواندر سهران باشنا قارا مرجر ساده زینب کبرا. یا حسینی یا حسینی بیر بلوه یتم باشسز زینل آبدین تنهام خاندان تاهای او امام دین مولا ناقه امام آخر بیر چخور یرده چاهدی بیر تواب ادیب اردا احترام ایده یاهدی. یا حسینی یا حسینی باش آشق یتیم قزلار اولدولار پراکندن وای سن سس افتین ای نوان آکندن قبط محشر کبرا گل تطول بطار اولدی زینبین تخانینده محشر آشکار اولدی. یا حسینی یا حسینی اکبرین سراغندا یولدو ساچلارن لیلا بیر طرفدا من قوغا بیر طرفدا وا لیلا الغم کنارمدان کربلا علمداری ته یاتیب دیگان ایچرا یوخ بدندا قولاری کربلادا ای شیعه اوزگر اوزگار اولدی اربعین عاشورا بویله برگزار اولدی. یا حسینی یا حسینی یا حسینی یا حسینی یا حسینی یا حسینی.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
اربعین امتداد عاشوراست و پیاده روی اربعین پیمانی دوباره با حقیقت است، پیمانی که هر قدم آن نشانی از عشق، وفاداری و حق طلبی دارد.
این 40 روزی که از عاشورا تا اربعین اتفاق افتاده یکی از مقاطع بسیار مهم تاریخ اسلامه. روز عاشورا در اوج اهمیت است و این 40 روزی که بین عاشورا و اربعین هست، اینها هم تالی تل و روز عاشوراست. اگر روز عاشورا اوج مجاهدت همراه با فداکاری، فدا کردن جان، فدا کردن عزیزان، فرزندان و یاران هست، این 40 روز اوج مجاهدت همراه با تبیین، همراه با افشاگری، همراه با توضیح. اگر این 40 روز نمی بود، اگر حرکت عظیم زینب کبری سلام الله علیها و جناب ام کلثوم و حضرت سجاد علیه السلام نمی بود، شاید اون فقره لیستنقد عباد کمن الجهاله و حیرت الضلاله اتفاق نمی افتاد. این حرکت عظیم، این صبر فوق‌العاده خاندان پیغمبر و به پیشوایی زینب کبری سلام الله علیها و امام سجاد علیه السلام، این بود که توانست حادثه کربلا رو مندگار کنه و به معنای واقعی کلمه این تبیین مکمل اون فداکاری بود.
رزمان حسین علیه السلام، تحلیل مبارزات سیاسی ائمه علیه السلام در کلام رهبر شهید. یک فایده شناختن زندگی رهبران و پیشوایان، فایده آموزندگی است. یعنی به انسان می آموزد که خط زندگی را چگونه باید مشق کرد و رفت و پیمود. به شیعه می آموزد که اگر می خواهد پیرو امام و پیشوای خود باشد، در مقابل مسائل تاریخی یا حوادث اجتماعی چگونه باید موضع بگیرد. به کسی که در مقام رهبری اجتماع به جای امام نشسته است می آموزد که چگونه باید دنبال کار امام را بگیرد و چگونه جامعه را سیر بدهد. و به آن کسی که گوش فرادهنده به سخن اوست می آموزد که سخن او را چگونه گوش دهد و روی چه نکته اش تعبد کند و روی چه نکته اش آزاد و مستقل بیندیشد.